الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلام در مسألة اجتماع أمر نهي بود و رسیدیم به مقدمه هفتم، مقدمه هشتم. در مقدمه هشتم بحث در این است که ما چه رقم احراز کنیم که بحث ما از قبیل اجتماع امر و نهی نتعارض. یه قدم برمیگردیم به مقدمه هفتم. در اونجا بحث این شد که ما تزاحمی داریم و تعارضی داریم. تزاحم جایی هست که ملاک در هر دو حکم موجود باشد و تعارض آن است که ملاک در احدهما موجود باشد و دیگری به کلی فاقد ملاک است. و بعد از بیان مفصلی گفتیم محل کلام ما یعنی اجتماع امر و نهی بعد از قبیل اول باشه، یعنی هر دو حکم واجد ملاک باشه، سله تمام باشه از هر نظر، لا تقصبم تمام باشه از هر نظر جز از نظر اجتماع، و الا از سایر جهات باید کامل باشه و هیچ نقصی لا فی هوا ولا فی هذا نباش. هر دو از امام صادر شده، هر دو صادقه، هر دو حکم فعلی را بیان می کند من جمیع الجهات الا من ناحیت الاجتماع، که اینجا با هم گره خوردن و گیر کردن. باید ببینیم الان با چیکارشون کرد. و الا این دو حکم گفتیم حکم اقتضایی، یعنی تام است من جمیع الجهات. این محل کلام. حالا در امر هشتم آمدیم اینو بحث کنیم ما از کجا بفهمیم این دو حکم دارای چنین وضعیتی هم و ببریم تو باب اجتماع امر نهی اینا رو جا بدیم و نبریم در باب تعارض دلیله. از کجا بفهمیم؟ ما که عالم الغیب و شاهد نیستیم، ما که خبر از ملاکات احکام نداریم، ما که از مصالح و مفاسد مطلع نیستیم، از کجا بفهمیم این دو حکم اون چنان است که جاشون تو باب اجتماع امر و نهیه، نه اینکه جاشون تو باب تعارض دلیلین احد و ما صادق و دیگری کاذب است؟ کشف این موقعیت از کجاست؟ به عبارت دیگر اون چه در مقدمه هفتم بحث کردیم بحث مقام ثبوتی بود، حالا میخواییم بحث مقام اثباتی بکنیم و در مقام اثبات طریق کشف رو پیدا کنیم که دلیلان از قبیل متزاحمین یا از قبیل متعارضین تو باب اجتماع امر نهی جاشون بدیم یا تو باب تعادل ترجیح. در اینجا ما سه راه داریم که مرحوم آیا خون در کفایه به دو راه اشاره کردن و راه سوم رو هم بعد از بیان راه اول و دوم عرض می کنیم. البته ایشان راهی رو پیمودن، بعد از ایشان بعضی ها اشکال کردن، برای ایشان باید جوانب مسئله رو بررسی کنیم. راه اول قیام اجماع ضرورته. مثلا در نجات غریقین شاید اونجا اجماع ضرورت بشه ادعا کرد. ما میدونیم این غریق رو باید گرفتش دیگه، ولو تو خانه رسمیه. دلیل ما کوتاه نیست، کما اینکه دلیل غصب هم میدونیم کوتاه نیست. وارد خانه مردم میشه و غصبه. این غصب کم و کسری از غصبای دیگه نداره. این مذاق اهل شرع، اسمش اجماع بذارید، ضرورت فقه بذارید، مذاق اهل شرع بذارید، میدانیم این دوتا یعنی غصب و مسئله حفظ نفس مسلم کم و کسری در اینجا نداره. اگر کم و کسری باشه تو این جنگشون و نزاعشون با هم، و الا منهای این اجتماع هیچ کم بودی لا فی حکم الغصب و مفاسده و لا فی حکم حفظ نفس و مصالح. اینو میدونی. خب یه راه اجماع ضرورت، مذاق اهل شرع، کما اینکه صل و لا تقسم هم شانه همینطور باشه. صلات کم و کسری نداره، جامع شرائطه، نماز رو در اینجا میخوانیم، رکوعش، سجودش، قیامش، قعودش، طهارتش، نجاستش، پرهیز از نجاستش، قبلش، تامه، کم و کسری نداره. قسمی هم که اینجا هست کم و کسی از قسمای دیگه نداره. میدونم این هم ممکنه یک کسی بگه مذاق متشرعه و اجماع اینا. حالا یه جا ممکن است ما این اجماع اینها رو نداشته باشیم. پس به امکان هنا که اجماع او ضرورتون او مذاق اهل شرع علا کون الحکمین من هذا الباب فلا کله. این راه اول برای احراز این که حکم ما از این بابه، نه از بابه تعارض احد و ما صادق احد و ما کاذب. کما اینکه عکس مسئله در نماز جمعه میدونیم، اگر روایتی آمد گفت صل صلات الجمعه، روایت دیگری گفت صل صلات الظهر، یقین داریم از باب تزاحم نیست. یقین تعارضه، یکی صادقه یکی کاذبه. ما میدونیم روز جمعه دو تا نماز نیست، میدونیم، یا این یا آن. ببینید به مذاق اهل شرع و اجماع و ضرورت و و اینها مراجعه میکنیم، میفهمیم که صل صلات الجمعه و صل صلات الظهر یوم الجمعه این از باب اجتماع نیست، این از باب تعارض دلیلین، احد و ما صادق و الاخر کاذب، احد و ما ذو ملک و الاخر فاقدون للملک. یه راه اول که از دلیل اجماع و همثال ذلک بفهمیم که باب اجتماع یا باب تعارض. راه دوم مراجعه به اطلاق دلیلینه. هیچی نداریم جز اطلاق صله لا تقسم، هیچی غیر از این نداریم. آیا از این میشه بفهمیم کدام برنامه است؟ اینا رو بیاریم تو باب اجتماع، ببریم تو باب تعارض، آیا از اطلاق این چیزی حاصل میشه یا نه؟ مرحوم صاحب کفایی میفرماد بله، از اطلاق این میتونیم ما استفاده کنیم، اما فی تفصیل ها تفصیلی باید بدیم. حاصل تفصیلی که ایشون ذکر میکنن این است که اگر این دو حکم به صدد بیان حکم اقتضایی باشد، به وسیله آن احراز می شود ملاکین. تکرار می کنم، اگر دو حکم سله ولا تقصد به صدد بیان حکم اقتضایی باشه. حکم اقتضایی چی بود؟ اون بود که تمام جهات رو منهای تزاهم داره بیان میکنه. به تعبیر دیگر گفتیم الفعلی و من جمیع الجهات ما عدد تزاهم تا اجتماع. مراد از حکم مراد مرحوم آخون ایه اینه، و این نظرتون باشه. بعضی ها عنایت نفرمودن به مراد مرحوم های آخون از حکم اقتضایی، بردنش تو حکم انشائی اشکال کردن. میرسیم کلام مرحوم محقق نائینی را، میرسیم کلام محاضرات را انشاءالله. مراد ایشون از حکم اقتضایی حکم جامع الجهات، تمام جهات فعلیت در آن جمع مصلحت داره، بنابر مبانی کسانی که قائل به مصلحت هستند. مفسده قصد داره، بنابر قول کسانی که قائل هستند. یا نه، انشاء جدی مولا هست و شرایط جمع، موانع مفقوده. فقط لولا این اجتماع کاری کم و کس نداره. ایشون وقتی میگه حکم اقتضایی منظورش اینه، ما اینطور کشف کردیم. پس لوکان اطلاقان به صدد بیان حکم اقتضایی فهو کاف فی اثبات انهما من باب الاجتماع، کافیه این اطلاق بیان حکم اقتضایی من جمیع الجهات میکنه ما عدل اجتماع. اونم همینطور، لابد معنیش این از ملاک داره، اونم ملاک داره. حالا قائل به مصالح و مفاسد باشید، مفسد و مصلحت هم کشف میشه. قائل هم نباشید، جدی بودن مولا من جمیع الجهات کشف میشه. بله، از کجا بفهمیم که چی؟ ظاهر احکام فعلیتی میگن، از کجا بفهمیم؟ ها این سوال خوبیه، اینکه مرحوم آخوند فرمود امکان کذا، از کجا بفهمیم؟ ظاهر هر حکم فعلیت و گاهی ناظر به عوارض تواری هم نیست. همین میشه اقتضاییت من جمیع الجهات. حکم که نیامده انشای فاقد شرایط بگه، وقتی میگه صله یعنی مولا از هر نظر حکمش کامله، ظاهر اطلاق این از فعلی. اما شاید ناظر به حال اجتماعش با لغت تقسیم نباشه، من جمیع الجهات الا من هاست، اصلا در ودو نظر حکم فعلیت داره، ظاهرش فعلیت منتها آیا فعلیت داره حتی در اون جایی که گلاویزه به لا تقسیم بشه؟ اینو ممکنه کسی بگه نه، اطلاق نداره تو این انداز، ولی اطلاق من جمیع الجهات ظاهر هر حکمیه. کل حکم ظاهر فی الفعلیه و واجدیتی للملا والمصلحه والمفسده، ظاهر هر حکم همینه. پس اگر ظاهر هر حکم، هر دو حکم این باشه که فعلیت من جمیع الجهاته ولی ناظر به حال اجتماع نباشه، خب به این وسیله ما کشف میکنیم ملاک رو. اطلاق که آمد پشت سر اطلاق چیه؟ ملاکه، مصلحته، مفسده است. اگر قائل به مصلحت مفسده باشیم، نباشه جدی بودن مولاست. اما انکان حکمان به صدد الفعلیه من جمیع الجهات حتی فی مورد الاجتماع، یعنی ظاهرا ناظر به اینجام هست. لا تقصد میگه لا تقصد حتی در اونجایی که نمازه، احکامی همچین نظارتی نداره، ناظر به این تواری نیست. اما اگر باش، اگر باش، ما گفتیم ظاهر احکام اولیه، اقتضای من جمیع الجهات، اما ناظر به زمان تعارض و تواری و جنگش نیست. اما فرض دوم این است که ناظر به این حالت هم باشه، یعنی مولا دیده قصر رو حتی در حال صلات، گفت لا تقصر، و صلات رو دیده حتی در زمین مغصوبه، گفت صد. یه همچین اطلاقی اگر ما قائل به یه همچین اطلاقی باشیم، اون وقت در اینجا دو حالت پیدا میشه. دو حالت، حالت اول این است که اجتماعی باشیم، یعنی در بس اجتماع امنه، طرفدار اجتماع امنه باشیم. بله، اما در مقام بیان از جمیع جهات یا در مقام بیان از منهای تواری و عوارض و درگیری با دلیل دیگر، خود این بحثه. اطلاق مراتب داره، اطلاق من ایه جهت، اطلاق یعنی اطلاق منهای عوارض، کما این که احکام، ببینید اجازه، کما این که بسیاری از احکام در مقام بیانه اما ناظر به عناوین ثانویه نیست، ناظر به حال ضرورت نیست، منهای حال ضرورت بقیه چیزها رو اطلاق داره، همه جا رو میگیره، فایدهش این از همه جا میگیره. حالا تکرار نکنید دیگه، تکرار نکنید دیگه. خلاص، پس اگر قائل شدیم به این که این اطلاق، اطلاق من جمیع الجهات لا من جهتی، حتی اون حال اجتماع رو هم میگیره، پس سله همه جا را میگیرد حتی در دار قصبی، لا تقصب همه جا را میگیرد حتی حال صلات. اگر این باشه دو حالت داریم، یا اجتماعی میشیم، اگر اجتماعی شدیم لا کلام، همین واجد ملاک، همون واجد ملاک، همین مصلحت داره، همون مفسده داره، اجتماعی هستیم، نماز در دار قسمی میخونیم، هم ثوابمون میدن هم عقابمون میکنن. اگر اجتماعی شدیم کلاهما واجدان للملاک، باز میاد تو باب اجتماع. اما اگر امتناعی شدیم، دو حکم فعلی من جمیع الجهات، با این که امتناعی هستیم نمیسازه با هم، امتناعی معنیش این است نمیسازه، یا سله باید تا اینجا رو نگیرد، تکرار میکنم، یا سله باید تا مورد اجتماع نگیرد، یا لا تقصب باید تا اینجا را شامل نشود. اول بود، اما وقتی امتناعی شدیم ناچاریم ظهورا رو دستکاری کنیم. ظهور داشت، این ظهور فعلیت من جمیع الجهات بود، اونم ظهور فعلیت من جمیع الجهات بود، اما ما که امتناعی شدیم دیدیم نه، اینا با هم نمی سازه، باید رفعیت ان احد ظهورین کنیم. خوب دقت کنیم، رفعیت ان احد ظهورین کنیم، لماذا؟ لانهما فعلیان من جمیع الجهات، ولان هذا غیر ممکن، امتناعی هستی، محاله، محال اینا فعلی یا من جمعی الجهات باشن، ما امتناعی هستیم نمی سازیم، ولذا این ظهوران از کار می افته، ما از مرحله عقب نشینی می کنیم. حالا عقب نشینی بکنیم، بگیم این حکم از مرحله فعلیت تام عقب نشینی می کنه، اون فعلیت لولا اجتماعش محفوظه. خوب دقت کنید، بگیم احد الحکمین باید عقب نشینی کنه از فعلیت تام، ولی فعلیت لولا اجتماعش محفوظ. باز خوبه، این مصلحت داره، اون مفسده داره، اما اون تحت شعاع اینه، یکی اقواست یکی از عفه. بازم حکم انشائی نیست، حکم فعلیه. من جمیع الجهات الا من ناحیت الاجتماع، فقط یه مرحله عقب نشینی کرد. دیدیم فعلیت من جمیع الجهات نمیشه. سوال میکنم چرا نمیشه؟ چون ما قائل به امتناع شدیم. نمیشه دوتا فعلیه من جمیع الجهات، پس باید یکی از اینها رو صرف نظر کنی. حالا ترجیح کدام، تخییر یا قائل میشیم یا عهد و ما اقوا باشیم؟ اونی که اقواست اون آسانه، کدام از اینها دو طرقم نشینی میکنیم؟ اگر هر دو مساویان عهد و هما، اگر یکی اقوا ملاکنه اون از اف عقب نشینی میکنیم، درست؟ یه احتمالش اینه، اما یه احتمالم این است که بگیم اصلا یکی از اینا صادق یکی کاذب، اصلا یکی هیچ واجد ملاک نیست ابدا، یکی از اینها رو به کلی از کار بندازیم، بله تو باب تعارض. نه این است که جامعه جمعی جهات هست، ما ادای حال اجتماع، اصلا هیچ ملاک احد ما نداره. اگر بی‌حوصلگی های آخر سال مانع نشده باشد از مطالعه کفایه در اینجا، مرحوم آخون یه تعبیری داره، تعبیری که ایشون داره میگه ممکنه لمانع از کار افتاده باشه یا لعدم المقتضی. احد و هما از کار افتاده به خاطر مانع اجتماع، یا اصلا مقتضی نداره، هیچ دروغه، لا تقصیر اینجا اصلا نیست، مفسدم نداره. پس یحتمل عقب نشینی لمانع این بشه، مانع اجتماع، جهات دیگر کامل باشه، باز مقتضی هست، مصلحت و مفسده هست. و یحتمل عقب نشینی لعدم المقتضی باشه، اصلا اون یکی که عقب نشینی میکنه مفسده نداره، قصد مفسده نداره، یا اگر نماز عقب نشینی کرد اصلا یه نماز خانه قصبی مصلحت نداره. دوتا احتمال داره، ولذا نمیتونیم احراز بکنیم ملاک این را، ولذا نمیتوانیم احراز ملاک این کنیم. یحتمل چنین، یحتمل چنان، یحتمل وجود مانع، یحتمل عدم المقتضی. بعد مانع اجتماع، اجتماع در مقابل یه مصلحت قوی تری، این یکی قوی تر رو جلوش گرفت نگذاشت، این مانع. عدم مقتضی این است که نه نماز تو خانه قصبی اصلا مصلحت نداره، نه مانع داره، اصلا مصلحت نداره از اول از بیخ. عدم مقتضی اصلا مصلحت نداره نماز که تو خانه قصبی، نه اینکه مانع داره، قصد مانع، اصلا نماز تو خانه قصبی اون قرب الله نداره، اون فایده نداره، این عدم مقتضیه. تا اینجا مرحوم آخوند میاره کفایه خیلی خلاصه رد میشه در مباحث، مخصوصا اینجا. بعد برمیگرده از این حرف در یه خط، وان این است ممکنه کسی بگه نه، جمع بین دلیلین اقتضا میکند لوجود المانع باشه لا لعدم المقتضی. جمع بین دلیلین، کدام دلیلین؟ سله ولا تقصیر. ظاهرش به دست عرف بدی میگه نه، مانع جلو گرفته، مقتضی هست. به دست عرف بدی نمیندازتش تو عدم مقتضی، میاندازه تو چی؟ تو وجود مانع. حالا جمع‌بندی چی میشه؟ جمع‌بندی این شد که اطلاق دلیلین همه جا قابل استفاده است، همه جا. اجتماعی بشیم قابل استفاده است، امتناعی هم بشیم بالاخره قابل استفاده شد. تعارض باید از جای دیگه خارج، از دلیل علم به کذب احد ما. ولذا در باب تعارض میگیم تعارض همیشه باید علم به کذب احد ما پیدا کنیم، لاجماع غیر شیء آخر، باید از یه جا علم به کذب احد ما پیدا کنیم. و الا اطلاق دلیل کار گشاد شد، به ما کمک کرد که ما بتوانیم احراز ملاک کنیم و به وسیله ملاک بیاریمش تو باب اجتماع امر نه جاش بدیم. اجتماعی باشیم خیلی راحت احراز ملاکین میکنیم، امتناعی هم باشیم با اون انقلت و قلت و با اون وضع بالاخره توانستیم احراز بکنیم. پس راه مقام اثبات برای کشف ملاکین یک راه خوبش اطلاق شد. در اینجا محقق نائینی ایراد کرده، بله من یقین دارم روز جمعه به اجماع دو تا نماز واجب نیست، علم دارم یکی از این دو روایت کاذبه. نتیجه این است که باید ملاحظه مرجعات بکنیم و ببریمش، مرجعات سندی دلالی نمیدونم خارجی. اما در باب اجتماع امر نه هیچ کدام از این مسائل مرجحات مطرح نی، هر دو ملاک داره، کذب عهد ما نیست، هر دو صادقه. خوب دقت کنید باب اجتماع امر نه جدا کنید از باب تعارض، یکی از مشکلات همینه. خیلی ها نمیتونن باب تعارض رو از باب اجتماع امر نه جدا کنن، باب تزاحم رو از باب تعارض جدا کنن، مقام ثبوت و مقام اثبات چه بفهمن. اینا رو باید قشنگ از اولیات علم اصولی که انسان باید اینا رو مسلط باشه، آگاه باشه. حالا اشکال محقق نائینی و تبعه فی المحاضرات، این دو بزرگوار اشکال کردن بر صاحب کفایه من بگم و دفاعی داریم از صاحب کفایه اینجا، اونم عرض کن. مرحوم محقق نائینی یادتون هست انشاءالله فراموش نشده، باز بی‌حوصلگی آخر سال مانع از یادآوری مسئله نشده. مرحوم محقق نائینی یه مبنایی داره همه جا تکرارش میکنه، وان اینه، میگه احکام به صورت قضایای حقیقی است، احکام به صورت قضایای حقیقی است، یعنی رفته رو موضوعات. لله علی الناس حج البیت من استطاع، کس که مستطیع باشه. نماز واجب علی البالغ العاقل اذا دخل الوقت، نفته به این موضوع. ایشون میگه مادامی که این موضوعات موجود نشده حکم انشائیه، قبل از آنی که مستطیع بشی شما حکم نسبت به شما چیه؟ انشائیه. اما موضوع که موجود شد حکم فعلی میشه. یسیر الحکم فعلی، یا مستطیع که شدی فعلی میشه. پس مادام که موضوع موجود نشده است حکم انشائی است، وقتی موضوع موجود شد حکم فعلی میشه. طبیعت قضیه حقیقی همینه، رفته رو موضوعات مقدره. این موضوعات مقدره گاهی موجوده گاهی موجود نیست، وقتی موجود نیست انشائیه، وقتی موجود شد فعلی میشه. حالا ایشون رو مبنای خودش برمیداره به مرحوم صاحب کفایی ایراد میکنه، میگه این چیه که شما میگید اگر حکمان اطلاقان به صدد بیان حکم فعلی باشد چنین، اگر به صدد حکم اقتضایی یعنی انشائی باشد چنان، اگر درست نیست اینجا، مگر میشه یه حکم گاهی به صدد انشا باشه گاهی به صدد فعلیت باشه؟ نه، اگر موضوعش موجوده حتما فعلیه، اگر نیست حتما انشائیه. این دو احتمال چیه شما میدی؟ اشکال میکنه به صاحب کفایی، چرا دوتا احتمال میدی؟ میگی تارتن به صدد بیان حکم انشائیه و اخرا به صدد بیان حکم فعلیه. این تقسیم درست نیست، همه اینها به صورت قضایای حقیقی است. اگر موضوعاتش موجود شده فعلیه، نشده انشائیه دیگه، اگر نداره. اصلا این تعبیر نامعقوله، تعبیری که ایشون داره اینه فکون الحکم فی محل الاجتماع، عبارت دقت کنید این عبارت ظاهرن، فکون الحکم فی محل الاجتماع فعلیاً تارتاً و اقتضائیاً اخرى غیر معقول. فکون الحکم فی محل الاجتماع فعلیاً تارتاً و اقتضائیاً اخرى غیر معقول. غیر معقوله، مگر میشه به دلخواه ما هست انشائی باشه، به دلخواه ما هست فعلی بوده باشد؟ نه، این تابعه این است، این موضوعش موجود بشه فعلی میشه، اگر نشه اقتضایی میشه. همه احکام همینطور. این اشکالی است که در اجود التقریرات جلد یک صفحه 346 مرحوم محقق نائینی بر صاحب کفایه کرده، در اجود التقریر در محاضرات هم مرحوم آیت الله خویی دنبال کرد. 346 جلد یک اجود التقریرات. ایشون دو تا تقریرات داره، یکی تقریرات فواید الاصول مال مرحوم کاظم عینیه، یکی هم تقریرات است که آیت الله خویی نوشتن به نام اجود التقریرات. اون مال دوره اول اصولشونه، اون مال دوره دوم اصولشونه. بسیار خوب. و اما عرض ما چیه در دفاع از مرحوم صاحب کفایه؟ ما میگیم شما کلام صاحب کفایه رو اگر جسارت نکنیم در حکم اقتضایی بد معنی کردید. حکم اقتضایی صاحب کفایه به معنی انشاء خشک نیست. اقتضایی که ایشون میگه یعنی جامع جمیع جهات فعلیت باشه. ما عدل اجتماع، معدل اجتماع جمیع جهات فعلیت رو داشته باشه، ناظر باشد این حکم انشائش درسته، مصلحت داره، شرایطش جمعه، موانعش مفقوده. تکرار میکنم، انشاء داره، مصلحت داره، شرایط داره، موانع نداره، جامع جمیع جهات، فقط ناظر به حال اجتماعش نیست. اقتضایی که ایشون میگه اینه دیگه، اشکال به ایشون نکنید. فعلی که میگه معنیش اینه ناظر به حال اجتماع هم هست. فعلی که ایشون میگه اینه، اقتضایی که میگه آن است. اقتضایی آن است جامع جمیع جهات الا یکی، فعلی آن از جامع جمیع جهات و با اون یکی. اون الا داره، اون با داره. الا حالت اجتماع نظر نکرده، این میشه اقتضایی. فعلی آن از که ناظر به حال اجتماع هم باید به ظهور نگاه کنیم. من عرض کردم ما به ظهور که نگاه میکنیم غالبا ظاهره احکام این است که جمیع جهات رو بیان میکنه، منهای عوارض و تواری. ای بسا ناظر به حالت عوارض و تواری نباش. شما هم میتونید بگید نه، ایشان بگه که آقا این اطلاق من جمعی الجهات، حتی این سلهی که میگه حتی داره قصبیرم میگیره اطلاق داره، لا تقسیمم که میگه اطلاق داره، حتی حال سلاتم میگه، بگید چش کن داره. نه، صحبت این است چقدر دلالت داره. بذار من یه مثال بزنم، مثل که جانه افتاد بحث. این مولا گفته اکل میته نکن، آیا این اطلاق داره؟ حتی در حال استرار تو بیابونم میگیره. یه اعتماد که لا تاکل المیته، حرمت علیکم المیته، مسترم میگیره. پس الا مستررتم استثناء متصل باشه، مستر هم میگیره، یعنی اطلاق داره من جمیع الجهات، حتی حال تواری و عوارض و استرار هم میگیره. سله هم ممکن شما بگه همینه، لا تقصیر همینه، میگیره جمیع الجهات. ترجمه اقتضا قرینه داریم اینجا، قرینه داریم. اقتضا در اینجا به معنی انشاء نیست، این که معنی نداره. مرحوم آخون بزرگتر از این است که یه همچه حرف پوچی بزنه که بگه اقتضا معنی انشاء، حکم انشاء به چه درد میخوره؟ مثلا بحث با حکم انشاء به هیچ دردش نمیخوره. حکم اقتضا در اینجا یعنی جامع الجهات منهای حالت اجتماع، یعنی همه چیز حکم تمامی فعلیت داره من جمیع الجهات الا. معنیش اینه حکم اقتضایی که ایشون میگه قرینه داریم، قرینه داریم، منظور ایشون اینه، توجه داری؟ پس خلاصه دقت کنید. بسیار خوب، مولای حکیم فعلیت من جمیع الجهات فرموده، بسیار خوب، مشکلی نیست. مشکل که از این است مرحوم محقق ناینی نباید اقتضا را حمله بر انشاء بکنی. ما اگر بگیم حکم انشایی اصلا ربطی به اسما پیدا نمی کنه، حکم انشایی هیچ کاری ازش نمیاد. کدام آیه و روایت هست که به صدد بیان حکم انشاییه؟ همه آیات روایات صدد حکم فعلیه. ما کدام حکم انشایی دیم؟ همه احکام فعلیه هستن ظاهرش. فعلا هزا، اگر کلام مرحوم صاحب کفایه رو اونچنین که ما تفسیر کردیم تفسیر کنید و معنی اقتضا رو انشاء نگیرید، فعلیت لولا الاجتماع رو بگیرید، اگر این باشه دیگه اشکالی متوجه ایشان نمیشه. این دو راه، و اما راه سومم یه اشاره کنم کوتاه رو تمام کنم. راه سوم برای احراز ملاکین رجوع به اصل. رجوع به اصل چه اصل؟ اصل براعت. در مثال سل ولا تقصب میشه بفرماد این اصل براعت در چی جاری میکنیم؟ در شک، در شرطیت صلات به اباحه مکان. نمیدونیم صلات مشروط به اباحه مکان هست یا نیست، براعت میگه نیست. حالا که نیست پس صلات ملاک داره، صلات ما ملاک داره، وضو که داریم، قبله که داریم، سطر که داریم، قصبی بودنم قصبی نبودنم که شاید نیست، شرطیت رو با براعت برداشتی، پس نماز ما جامع الجهات شد، ملاک داره، قصب ما ملاک داره، ثواب اون سر جای خودش، عقاب اونم سر جای خودش. من سنیا چی میگن؟ سنیا قصب رو از شرایط نمیدونه، آدم قصبیت نماز در مکان قسمی میگن بخون، ثواب نماز سر جای خودش، عقاب قسم سر جای خودش. اهل سنت هیچ کدام قائل به این شرط نشدن. و یکی از مشکلاتی که ما میگیم از بدیهیات مسئله که باید مشروط به عدم قسم باشه، تقرب نمیشه به مقصود پیدا کرد، همه فقها اهل سنت عکسش دارن فتوا میدن و اونا توجه به این نکته پیدا نکردن که این شرش در اونجا. نتیجه این شد اگر براعت جاری کردیم، براعت از چی؟ از شرطیت، یادتون نره، نه اینکه قصد، قصد کرامه، براعت از شرطیت صلات. نتیجهش این میشه این نماز جامع جمعی اجزا و شرائط میشه. پس ملاک داره، قسممونم که ملاک داره. پس به وسیله اصل براعت توانستیم جامعیت للملاک رو در اینجا درست بکنیم. انشاءالله فردا، انشاءالله میگم که خوشحال بشید، تعطیله به خاطر عرفه و وفات حضرت مسلم سلام الله علیه، روز عیدم که عید است، چهارشنبه درس خواهیم داشت، میریم سراغ مقدمه نهم انشاءالله.